بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، جلسه 51، استاد تبریزی، 11/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمی قم، بخش صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در تصویر جامعه علل اعمی بود، می فرماید صاحب الکفایه، گفته شده است تصویر جامعه علل اعمی و وضع لفظ صلات او نحو صلات علل اعمی، وضع در این الفاظ مثل وضع در اسامی اوزان است. چه جوری که در اوزان مثل حقه و وزنه، بله تقریبا حقه به اندازه 4 کیلو می شود، وزنه هم فرض بفرمایید 27 حقه و این هاست اونجور که یاد ما هست، یا این الفاظی که فعلا متداول است در عرف ما مثل کیلو، تن و امثال ذلک. این الفاظ ابتداعا وضع شده اند به حد معینی از وزن یا از کیل. این الفاظ مثلا لفظ حقه که وضع شده است بر وزن معینی ابتداعا، بعد استعمال می شود، توجه کردید، استعمال می شود در اون اعم از بله این حد، که با این حد فرقی داشته باشد قلیلاً به زیاده تعویل نگیسه. وقتی که در این اعم استعمال شد، در این اعم به حد حقیقت می رسد، حقه اطلاق می شود بر اون مقداری که تفاوت دارد با اون حد اولیه که واضح لفظ را به او وضع کرده بود، با او تفاوت فی الجمله دارد من حیث زیاده و نقیصه. یا ممکن است در این اوزان اینجور بگوییم، اصل اون واضح لفظ این کیلو یا حقه، اون وزن معین و حد معین را که در نظر داشت، لفظ را در اول در اعم از او که تفاوت با او دارد فی الجمله به اعم وضع کرده است ابتداعا در مقام وزن، ولو حد معینی را لحاظ کرده است، ولیکن لفظ را به خصوص او وضع نکرده است، بر اعم وضع کرده است که اون اعم تفاوت دارد با اون حد فی الجمله به زیاده و نقیصه. یا این زور است، یا لفظ را ابتداعا به اون حد معین وضع کرده است، بعد استعمال در اعم شده است و حقیقت در اعم شده است که اختلاف دارد با اون موضوع اولی فی الجمله به زیاده و نقیصه. باز اینجا همون اشکالی را که سابقاً بر وجه سابق فرمود، اون اشکال را اعاده می کند. خب در اوزان حد معین است، اونجا می شود گفت اون حد معین را در نظر گرفته و لفظ را یا به خود او وضع کرده است، بعد استعمال شده است در اعم و اونی که مختلف با اون حد است به زیاده و نقیصه فی الجمله، یا نه ابتداعا لفظ را وضع کرده است به اون اعم، توجه کردید که اختلاف با اون حد دارد به زیاده و نقیصه. این در اوزان یه حد معینی هست میشه در نظر گرفت، ولیکن در الفاظ العبادات اینها مثل صلات، این حد معین ندارد ابتداعش صلوات صحیحه تامه اختیاریه مرا ولی عدیده هستند و هر کدام از اینها یه حدی دارند، یکی یه رکعتیست، یکی دو رکعتیست، یکی سه رکعتیست، یکی چهار رکعتیست تا الی غیر ذلک. پس علی هذا در آنی که در اوزان تصویر می شود، در این صلوات در لفظ صلات و مثل لفظ صلات تصویر ندارد. اگر کسی از شما پرسید این اوزان وزن چی گفت تصویر جامع شد مثل اوزان، این با وصف سابقی فرقش چیست و چرا به در کلام بود؟ آنی که فرض بفرمایید وجه اصحابی که در کلام بود و فرق او با این وجه چیست؟ فرقشون آنیست که دیروز عرض کردم، اصل وجه اصحابی که هست تصویر جامع نیست، بران که در وجه اصحابی این بود که لفظ ابتداعا مثل اون اصحابی معزول وضع شده است به اون تام و به مجعول اولی، اون کسی که ابتدان و معزون را اختراع می کند و ترکیب می دهد لفظ را به اون معزون وضع کرده است، بعد این را استعمال می کند اما تنزیلا در اون معزونی که بعض اجزاون معزون اولی را که لفظ وضع شده است ندارد. چرا استعمال در این دومی می کند تنزیلا؟ چون که این هم در اثر همون اثر را دارد، اونی که معزون اولی که اثری داشت که مثلا اثرش را ذکر کردیم، این دومی همون اثر را دارد. بعد این لفظ در این دومی هم حقیقت می شود، به واسطه این تنزیل مکرر می شود و حقیقت می شود، یا استعمال می کند اون لفظ معزول را در فاقد بعض مواد لل مشابهت فی صوره، چون که صورتا هم رنگش با اون معزول فرض کنید یکیست ولو خاصیت را ندارد، اثر را ندارد، در این به علاقه مشابهت صورتی اون لفظ را در این استعمال می کند در این مشابه صورتن، در این هم به حد حقیقت می رسد. بدون جهت گفتیم اصلا این تصویر جامع نیست، بنابراین بر این لفظ معزوم متکسر المعنا می شود، ابتداعا به یه معنا وضع شده بود، ثانیا هم به معنای دیگری وضع شد به واسطه ولی استعمالی چون استعمال در او عنایت بود ابتداعا، بعد بندومی هم ولی در اون هم حقیقت شد، این میشه از قبیل مشترک، ولی وضع متعدد میشه. این تصویر جامع نیست، تصویر جامع این است که مشترک معنوی درست کنی در وضع حسابک در امعازین، نتیجه می شد که لفظ متکسر المعنا می شد به خلاف حاضر وز. در این وزی که اخیراً ذکر فرمود، در این وز لفظ ابتداعاً به جامع وز شده است، مثل این که لفظ حق را که وز می کرد اندازه ای را که فرض کنید 4 کیلوست او را لحاظ کرد و لفظ حق را وضع کرد با آنی که اختلاف دار ولو اختلاف داشته باشد با این 4 کیلو اختلاف فی الجملهی به زیاده و نقیصه، این تصویر جامع است، یعنی به هم وضع شد، به جامع وضع شده است، مشترک معنوی است، ولیکن تصویر جامع اینجور شده است. یا فرض بفرمایید اول لفظ را لفظ حق را با اون 4 کیلو وضع کرد، بعد استعمال در معنای اعم شد که اختلاف داشته باشد با اون معنای اولی فی الجمله و در این معنای جامع به حد حقیقت رسیده باشد، بل معنای دومی می شود جامع. پس این متکسر المعنا نمی شود لفظ، بلی یه جامعی است در او حقیقت است که اون جامع هم به معنای اولی منطبق می شود، هم بانی که اختلاف با او دارد به زیاده و نقیصه، این فرق وجه این است. اما آنی که اینجا میگویم تو ذهنتون باشد، این که کسی بگوید در اوزان اسامی اوزان اینها وضع شده اند، ابتداعا با آنی که اختلاف دارد با حد معین، اختلاف فی الجمله که یه حرف بود یا نه، وضع به اون حد معین شده بعد حقیقت شده است در جامعه، در جامعه‌ای که ولو اختلاف داشته باشد با اون حد اولی فی الجمله حقیقت در این جامعه شده است، این از اوهام است. حتی الی یومنا هذا این اوزانی که هست اینها حد معین هستند، به حیث که اطلاقش بر زاید از اون حد و اطلاقش بر ناقص از اون حد، اطلاقش اطلاق اینایی است، بل اینایت است، حقیقت در جامعه نیستند و وضع شده اند بر اون حد معین. و اون حد معین هم شما فرض بفرمایید کیلو وضع شده است، فرض بفرمایید به هزار مثقال، متایی که کمتر از هزار مثقال است او کیلو نیست حقیقتا، بدون جهت احکام که مترتب بر این اوزان است، بر آنی که قلیل بوده باشد از این اوزان، ولو قلیل بودنش قلیلی بوده باشد که فرض بفرمایید خیلی کم است، اون احکام مترتب نمیشه. فرض بفرمایید در نصاب تناب و نقره که مثلا فرض کنید باید 20 مثقال بوده باشد، اگر فرض کردیم از 20 مثقال یه نخود کم است، اثر مترتب نمی شود، تعلق زکات نمی شود. حیثون که این اوزان حد معینی دارند، اون حد معین محدود است در ناحیه قلت و در ناحیه کثرت، و حکمی کمچه در شر به این اوزان مترتب است، ولو فرض بفرمایید کمی با او فرقی داشته باشد، نه اثر مترتب نمی شود. اگر فرض بفرمایید کسی قبول کرد که در بابل کر تهدید شده است، فرض کنید با اون سایی تهدید شده است، به وزن تهدید شده است، علاما هو علیه المشهور، آبی که فرض کنید به اشبار نرسیده است، اشبار ندارد، سلاستن فی سلاستن و سلاسه ندارد، ولیکن وزنش به حد و مقدار رسیده است، الا کمی، مثلا فرض کنید دو قاشق سایی آب بریزیم وزن تمام می شود، این کر نیست، یک آشوب چایی بریزیم آب بریزیم وزن تمام می شود، این کر نیست. چرا؟ بران که آنی که شارع تهدید کرده است، بنابر حرف مشهور کر را که به وزن بر تهدید کرده است، این وزن به این قلیل صدق نمی کند، حدش حد معین است. بدون زد فرض بفرمایید بله یه مثقال کمتر از کیلو بوده باشد، به او میگویند بر این که این یه کیلوست، ولیکن اطلاقش اطلاق تسامحی است. بدون زد میگه بابا این یه ترازو که میکشی شکر، این یه کیلو نشد، هنوز ترازو عدل نشده از میزانش، میگه بابا یه مثقال فرق دارد، میگه یه مثقال هم یه مثقال است دیگه، باید یک کیلو باشد. پس این معلوم می شود که این اوزانی که هست، این اوزانی که هست حد معین دارند، اینها حقیقت در اون حد است که در طرف قلت و کثرت محدود است. بله ربما اون شخص بایه تسامح می کند، یکی می گد یک کیلو گوش بش بده، اونم یک کیلو گوش بدهد، فرض کنید ترازو میاد پایین که با برکت بدهم، این که میگد از بپرسی چقدر گوش دادی، میگه یک کیلو گوش دادم، نظرش یعنی از که یک کیلو کمتر نیست. بدون زد او اگر مشتری مناقشه کند که بابا یه خورده هم یه فرض کنید یه چربی هم یه خورده بذار روش توجه کردید، میگه آه چه تمکاری، این من از یکی رو بیشتر دادم، این چیزی که بیشتر دادم پس معلوم میشه یک کیلو حقیقت در اون حد معین است. بدون زهد التزمنا در باب زکات و غیر باب زکات حتی زکات غلات، چه گنده میدارد که به حد نصاب نرسیده است، یه استکان فرض کنید روش گندم بریزد از گندمی که زرع نیست بریزد روش، توجه زرع خودش نیست بریزد می شود فرض کنید بل خمسطا و ساق می شود به حد نصاب می رسد، اون زکات ندارد، چون که شارع تهدید کرده است غلات را به خمسطا و ساق، اون مقدار باید بوده باشد. در مواردی هم که تسامح می شود فلعور، این اطلاق تسامحی است، تهدید در ناحیه قلت را اخذ می کنند و تهدید در ناحیه اکثر را الغا می کنند، تسامحا اطلاق می کنند. بدان جهت در امتهایی که مثل فرض کنید متهایی شنزا دقت می شود بایه طرف قلت را چه زور ملاحظه می کند، مشتری بایه طرف کسرت را هم ملاحظه می کند، مثل بیع الطلا و امثال زالک از اون اشیایی که زی قیمت هستند، بدون جهت در اونجا اصلا یه نخود هم زیاد نمی دهد. توجه کردید این به جهت این که اینها لفظ هستند، موضوع هستند، بر اوزان خاصه محدود هستند در طرف القلت و الکسره، این چه زور قیاس می شود به باب صلات و غیر لفظ معنای لفظ صلات که گفتیم اینها مرکبات اعتباریه هستند، تهدید در اینها در ناحیه قلت است، ولیکن در ناحیه کثرت اصل در مقام تسمیه تهدیدی ندارد، با اون بیانی که گذشت اینها به هم دیگر قابل قیاس نیستند. از تصویر جامع گذشتیم، رسیدیم به بحث در ثمره این نزاع، چه آیا این که کسی ملتزم بشود، الفاظ وضع شدند بلی بر معنایی که معنا منطبقه بر افراد تامه است، و اون دیگری هم میگوید لفظ وضع شده است به معنای اوسعی که اون معنای اوسع هم صدق میکند به افراد تامه و ناقصه، ثمره نزاع چه بوده باشد؟ مرحوم صاحب کفایه در کفایه فرموده است ثمره الخلاف ظاهر می شود در تمسک به خطابات عبادات، اونجایی که شک کنیم شیئی جز است برای عبادت یا شرط است در عبادت، شرط اهم از شرطی که ما می گوییم یعنی قید عبادت است، هم از این که اون قید امر وجودی بوده باشد، وجود شی قیدی بشود مثل وجود طهاره که از او تعبیر می شود به شرط در اصطلاح، یا نه عدم شیی قیدی بشود مثل عدم لبس اجزای ما لا یوکل لحم فی الصلات که از او تعبیر به مانع می شود. ثمره ظاهر می شود زایی که ما شک کنیم شیئی جز عبادت است یا قید در عبادت است و شرط در عبادت است و دلیلی نداشته باشیم به جزئیت و شرطیت. بنابر قول صحیحی به این خطابات عبادات مثل اقیم الصلاة کتب علیکم الصیام و غیر ذالک از این خطاباتی که در شریعت هست چه در کتاب و چه در سنت، به این خطابات نمیتوانیم تمسک بکنیم علی الصحیحی تا دفع کنیم جزئیت شیء مشکوک را یا شرطیت شیء مشکوک را، به این اطلاقات بخواهیم دفع بکنیم بنا به صحیحی نمیتوانیم. و اما کلام کفایه، و اما بنابر قول عمی این در شک فی الجزئیت و شرطیت، این دو حال دارد، یه وقت این است چو آنی که ما احتمال می دهیم جزء صلات است یا شرط صلات است، احتمال بدهیم که جزء مقوم بوده باشد، یعنی شارع اون جامعی که در اون جامعه یکی عده از اجزا را اخذ کرده است به خصوصی، یکی هم این جزء است، این را اخذ کرده است. اگر این زور احتمال بدهیم، مثل صحیحی به خطابات نمیتوانیم تمسک کنیم. و اما در اون جایی که بدانیم این یقینا مقوم مسمانیست، اون عدت من از اجزایی که اخذ شده است یکی از اونهای نیست، ولیکن احتمال میدهیم این شی در متعلق الامر معخوض بشود که شارع مسما را با این میخواهد از ما که قید بوده باشد، جزء بوده باشد بر متعلق الامر، قطعا جزء مقوم مسمانیست. در این موارد اگر شک کنیم، می شود به اطلاق خطابات مثل اقیم الصلاة و آت الزکات، کتب علیکم الصیام، بل لله علی الناس حج البیت، می توانیم این جزئیت یا شرطیت را دفع کنیم. بنابر صحیحی نمیشه به این اطلاقات تمسک کرد، این دست شک فی شرطیت و الجزئیه و المانیه. و اما بنابر عمی در یه صورت که احتمال بدهیم جزء و شرط و جزء شرط مقوم است، لا یمکن التمسک. و اما اگر فهمیدیم جزء و شرط مقوم نیست، احتمال دادیم که جزء و شرط معمور به هست، می توانیم تمسک بکنیم. این کلامیست صاحب کفایه فرموده است. توضیح مطلبیشون در مقام به حیث که یتزه الحال بوده باشد که ایشان می خواهد چه بگوید، موقوف است به بیان این امر. این را بدانید، ما در مواردی که تمسک می کنیم به اطلاق عنوانی که در خطاب اخذ شده است، آن عنوان اعم از این که آن عنوان موضوع بشود، مثل این که فرض کنید خداوند فرموده است خلق الله ما اطهورا مثلا، یا فرض بفرمایید در روایت وارد شده است، وقتی که این عنوان موضوع شد یا عنوانی متعلق الحکم شد، موضوع الحکم نیست ولیکن متعلق الحکم است، مثل قولهی عقیم السلات، ما که در جایی که شک می کنیم آیا فرض بفرمایید در اون عنوان موضوع قیدی مدخلیت دارد یا نه، در عنوان متعلق الحکم قیدی مدخلیت دارد یا نه، تمسک به اطلاق الخطاب لازم دارد که ما احراز بکنیم چون عنوان موضوع یا عنوان متعلق بر این مشکوک صدقش وجدانی است، قطعا صدق می کند، او را شک نداشته باشیم. منتها شک بکنیم بعد این عنوانی که انطباق او بر مشکوک وجدانی است، آیا این عنوان قیدی دارد که به اون قید موضوع است، که اون قید در این مشکوک نیست، این مشکوک فاقد اون قید است، یا این که این عنوان که عنوان متعلق است یه شرطی را دارد که به اون شرط متعلق و تکلیف است که این مشکوک فاقد اوست. در جایی که صدق محرز شد، این صدق عنوان بر مشکوک محرز شد و شک داشتیم که آیا این بله این هم موضوع حکم است، چون که عنوان قید ندارد یا متعلق قیدی ندارد، این هم متعلق الحکم است، اگر این متکلم ما که عبارت از این خطاب را گفته است در مقام بیان بوده باشد، یعنی خطابی را که وا گفته است بر ما در مقام بیان قیود الموضوع و قیود متعلق الحکم بشود. این را بدانیم چه گفتیم به اصل و گلایی میدانیم در زمی خطابات، مگر قرینه بر خلاف قائم بشود. اگر احراز کردیم که مولای ما در مقام بیان است، بعد از احراز انطباق در مقام بیان قیود است، قیود موضوع و متعلق الحکم است، و احداث شردیم که قید نفرموده است، قید را که اون عنوانی که موضوع و یا متعلق الحکم است قید براش ذکر نشرده است و قید ذکر شردن هم ممکن بود در مقام بیان است، قید ذکر نکرده است و قید ذکر شردن هم ممکن بود بعد از این که بعد از احراز انطباق این سه مقدمه که از او تعبیر به مقدمات حکمت می شود اینها تمام شد. عقل می گوید، عقل اطلاق حاکمش عقل است، عقل می گوید مولایی که به تو حکم را رو عنوان سوار کرده است، اظهار کرده است که این عنوان به تنهایی موضوع حکم است، که این عنوان که به تنهایی به این مشکوک هم منطبق می شود. مثل چه چیز؟ مثل این که فرض بفرمایید مولا مثلا به ما گفت اعتق رقبتن، این رقبه صدقش بر کافره که صدقهی علی المؤمن است، صدقش محرز است، ولیکن ما شکی می کنیم که رقبهی که در کفار آزاد می شود باید ایمان داشته باشد یا نه. در خطاب ما گفته است اعتق رقبتن این افتر تفی شهر رمضان، میگوییم اون عنوان رقبه بر این کافره منطبق است و مولا هم در این خطاب در مقام بیان بود که ماه ول است اصل اولینه و قید ایمان را ذکر نکرده است و ذکر کردنش هم ممکن بود متصلن او منفصلن، پس به ما ابراز کرده است چونی که تمام مطلوب من است ایتق مطلق الرقب است. عقل این را می گوید، مولا این را اظهار کرده است، پس این را هم آزاد بکنه ای بی ندارد. تمسک به اطلاق اینه، هر جا که انطباق محرز شد و مقدمات حکمت تمام شد اونجا جای تمسک به اطلاق است، و اما در جایی که امر اولی که رکن رکین است انطباق محرز نشود، مثل این که شاره به ما گفته است خلق الله الماء طهورا، طهور چیست؟ بله اونی که طهارت می آورد، که لا صلاة الا به طهوره. ما شک کردیم که آیا وضو گرفتن با گلاب اشکال دارد یا نه، این وضو گرفتن با گلاب اشکال دارد یا نه، که بعضی ها گفتن مانعی ندارد وضو گرفتن با گلاب، چون که گلاب هم آب است، آبی است که بهش بو زدند، بله بو دارد. ما شک کردیم، کسی شک کرد که آیا این وضو گرفتن با گلاب صحیح است یا صحیح نیست. اینجا ما به خلق الله الماء طهورن نمیتوانیم به اطلاقش تمسک بکنیم. چرا؟ چون که انطباق عنوان ما بر این گلاب محرز نیست، مشکوک است. اون مایی که از ما که مطلقا گفته میشود خلق الله الماء طهوران، چه معنای او اوسع است به حیث اون که گلاب را هم شامل میشود، این پیش ما محرز نیست. وقتی که محرز نشد اصلی به این خلق الله الماء طهورا نمیشه تمسک کرد. اگر وضو گرفتن با گلاب صحیح نباشد، نه به جهت این است که آب قید دارد، نه اینکه آب وضو گرفتن با آب یک قیدی دارد، وضو گرفتن با گلاب صحیح نباشد به جهت این است که گلاب آب نیست، نه اینکه قید دارد. هر جا که شک در شمول الحکم به مشکوک از ناحیه این شک در انطباق شد، قنزه انزای تمسک به اطلاق نیست. بدان جهت در این موارد میگن خطاب مجمل است، یعنی لفظ ما من حیث سعت و زیگ به نحوی که شامل مشکوک بشود اصلا محرز نیست. لفظ ما سعش اجمال دارد، اصل معنا را فی الجمله میدانیم، ولیکن سعه و زیگش که توسعه دارد حتی با اون آب سیلی که بله توجه کردید هیچ آب وقتی که گرفته شد دیده نمی شود از بس که گله است. کسی که می گوید وضو گرفتن با این آب سیل بله درست نیست یا مشکل از صحت وضو، این نبه جهت این که می که آب قید دارد، خلق الله المعتورن درست، اگر این وضو گرفتن با این صحیح نباشد لعدم کونهی ما ان است، ما منطبق بر او نمی شود مفهومش. این زها میگن که خطاب اجمال دارد، یعنی آن عنوانی که موضوع الحکم است یا متعلق الحکم است معناش مبین نیست تا انطباقش بر مشکوک محرز بشود. انطباق مشکوک است، در موارد اجمال خطاب نمیشه دیگر به خطاب تمسک کرد. خب معلوم شد بنابر قول صحیحی به این اطلاق این خطابات حقیم الصلات نمیشه تمسک کرد، بران که اگر ما فرض بفرمایید شک کنیم که سوره بعد قرائت الحمد جزء صلات هست یا جزء صلات نیست، نمیترانیم تمسک کنیم به خطاب حقیم الصلات بگوییم نه جزء سوره لازم نیست. صدق صلات بر اون فاقد سوره مشکوک است، بنابر قول صحیحی ها که لفظ صلات وضع شده است بر تام الاجزاء و شرایط، صدقش و انطباقش بر مشکوک مجهول است و نمیشود تمسک کرد. اون رکن رکین که در باب تمسک به اطلاقات بود که باید انطباق محرز بشود، اصل بنابر قول صحیحی انطباق در موارد شک در جزئیت و شرطیت محرز نیست و نمی شود به اون خطاب تمسک کرد. و اما بخلاف قول عمی، بنابر قول عمی می که بعد الهم سوره لا نیاری باز او هم صلات است. اگر این صلات باطل بوده باشد به جهت این است که متعلق امر غیر از صلات یک قید دیگر هم دارد، که اون جامع را بیار به این مرتبه، بنابر قول ما مرتبه ای که سوره را هم داشته باشد که یه قید دارد، توجه کردید؟ خب میگوییم که این خطاب به ما گفته اقیم الصلات قیدی مرتبه نیاورده است، توجه کردید؟ خب در مقام بیان بود قید میتوانست بفرماید، نفرماید اشاره، خب اقیم الصلات هم بدون سوره بیار کافی است. خب تمسک به اطلاق عیبی نداره، انطباق محرز است، مقدمات حکمت که تمام شد تمسک به اطلاق عیبی نداره. این بلزاییست که بدانیم این مشکوک مقوم مسما نیست، مثل سوره که اگر جزء بوده باشد در متعلق امر در مرتبه اخص شده است، در مقوم مسما نیست. و اما اعمی هم احتمال داد که آیا شیئی جز است، جز احتمال داد جز مقوم باشد، او هم نمیتوند وقیم صلات تمسک کند، صلا چون که انطباق محرز نیست. اگر مقوم باشد و صلات و معناش در این قید هم اخذ شده باشد به فاقد این قید منطبق نیست. به دون جهت است که مرحوم آخون در کفایت تقیید کرد بنابر قول عمی ممکن است دفع کرد جزئیت و شرطیت را به اطلاق خطابات، فیما دم یحتمل دخله فی المسما، در جایی که آن جز یا شرط چیزی بوده باشد که دخل در مسماش معتبر نباشد. این کلامی است که مرحوم آخوند در مقام فرموده است، ولیکن مرحوم دایری فرموده است این ثمره درست نیست. چه بنابر قول صحیحی چه بنابر قول عمی، این در شک فی جزئیت شیئین و شرطیت شیئین نمیتوانیم ما به این اطلاق خطابات تمسک بکنیم، ولوجه فی ذلک که نمیتوانیم به این اطلاقات تمسک کنیم ایشان فرموده است که اما بنابر صحیحی که وجهش معلوم است همون است که خطابات اجمال دارد و اما بنابر قول عمی چون که این خطابات همش در کتاب سنت اهمال دارد، اهمال معناش این است که این خطابات در مقام بیان اجزا و قیود متعلق و تکلیف که صلات است، صوم است، حج است، این خطاب عقیم صلات در مقام بیان اون اجزا و شرایط و قیود صلات نیست که صلات چیست و قیود اجزا و شرایطش چیست در مقام بیان اونها نیست. این خطابات در مقام اصل مشروعیت صلات است که شارع صلات را می خواهد. توجه کردید خداوند متعال حج البیت را عن المستطیع می خواهد، اما اون حج چیست، صلات چیست، این خطاباتی که در کتاب سنت هست هیچ کدام اینها در مقام بیان نیست. این که نمیشه به این خطابات تمسک کرد به جهت این که اون مقدمات حکمت انطباق محرز است، ولیکن مقدمات حکمت که در تمسک به اطلاق معتبر است تا اطلاق تمام بشود، اون اولیش که مولا در مقام بیان نباشد، مولا در مقام بیان نیست. بدون جهت هم در کفایه این قید را انداخته است بنا بر قول عمی این در شک فی الجزئیت و شرطیت به خطابات تمسک می شود. این لم تکن اون خطابات در مقام اهمال، که وقتی که در مقام اهمال شد و در مقام بیان نشد نمیشه به این اطلاقات تمسک کرد. پس صحیح عمی فرقی ندارد، هیچ کدام به این اطلاقات نمیتوند تمسک کند. نتیجه این است که نمیتواند دفع جزئیت و شرطیت محتملا به این خطابات بکند، عمی باشیم یا صحیحی باشیم. هذا كله في الخطاب اللفظي في الاطلاق اللفظي، که صحیح و عمی به خطاب لفظ به اطلاق لفظی نمیتوند تمسک بکند. و اما اگر مراد اطلاق مقامی باشد، کلام مرحوم نایی نیست، صحیح و عمی میتواند تمسک بکند، چه عمی بشود، توجه کردید، چه صحیحی بشود. وقت داریم بخوانیم یا تمام شد؟ بله بله، عرض می کنم اطلاق دو قسم است. یه اطلاقی است که از او تعبیر می شود به اطلاق لفظی. اطلاق لفظی همین است که ذکر کردیم در خطاب متکلم عنوانی موضوع و متعلق، توجه کردید، متعلق حکم بشود یا خود اون بله حکم ذکر بشود. اونی که مذکور فی الخطاب است که لفظش در خطاب ذکر شده است که ما به اطلاق تمسک می کنیم در اون خطاب، که اگر لفظی است برای موضوع یا لفظی است برای متعلق یا لفظی است دال بر حکم که ما تمسک به اطلاق می کنیم، اطلاق معناش، توجه کردید، اون اطلاق لفظی می شود. یعنی اطلاقی است که ملفوظ است و او تلفظ شده است به دالش عبارت از لفظ است. یه اطلاقی هست که در کلمات از اونها تعبیر می شود به اطلاق حالی او به اطلاق مقامی. مراد از اطلاق حالی و از اطلاق مقامی سکوت المتکلم است. متکلم ما قرینه داریم که در مقام تفهیم شیست بر ما. اون مثلا فرض کنید امام صادق سلام الله علیه می فرماید بله فرض بفرمایید آبی بیارید، من با اون آب وضو بگیرم، اون وضوعی را که جدم رسول الله صلی الله علیه و آله آورده از شرطن لسلات، اون وضوع را من بگیرم تا ببینید. چه هست همین زور روایات هم هست که بله بعض در هم سائل خودش بله سوال کرده بود که شما وضوعی بگیرید، وضوع رسول الله را، وضوع جدتان رسول الله را. در بعضی ها خود امام علیه السلام بله این وضوع را گرفته است، چون که مسئله وضوع شبهه‌ای بود در اذهان شیعه که رسول الله وضوع می‌گرفت. مردم می‌دیدن اون زمان چه جور شد که اون عامه با خواسته فعلا اختلاف کردند اون وضوع رسول الله چه جور بوده است. که اونجا دارد که امام علیه السلام که به اینها اخبار بیانیه می‌گویند، وضوعات بیانیه، اخبار وضوعات بیانیه، که خود امام علیه السلام شروع می‌کند به وضوع گرفتن. خب اونی که شارع گفته است توجه کردید، ولی ازا کنتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، تا اینکه بله بلیا فرض کنید در روایات فرموده است بر این که لا صلاه الا بطهورین، که وضو هست یکی از آنها وضو را بیان میکنند. خب وقتی که فرض به این فعل بیان به فعل است، یه وقت بیان به قول میشود. امام صادق میفرماید گوش کنید، اون وضوع رسول الله را من البدوی الخط به شما بگم که چه بود. هر دو اطلاق اطلاق مقامی است. چه اطلاق مقامی به فعل بوده باشد، مثل قوله رسول الله صلی الله علیه و آله صلوا کما رأیتمونی اصلی، چه اطلاق مقامی به قول بوده باشد که بفرماید که گوش کنید بیان کنم وضوع را که چیست. خب وقتی که ما دیدیم که این وضوع را بیان کرد یا وضوع را گرفت، توجه کردید، اونی که ما شک داریم در شرطیت و جزئیت او در وضوع توجه کردید، اصل او را امام علیه السلام اتیان نکرد، توجه کردید، اونی که ما شک داریم در این که او شرط وضوع است یا جزئیت وضوع است، دیدیم امام علیه السلام او را اتیان نکرد. خب از عدم اتیانش یا نگفت در جایی که بیان را به گفتن می کرد، نگفت کیفیت را که بیان می کرد بیان نکرد. خب می فهمیم که این جز نیست و شرط نیست، این زوره دیگر. خب این هم دیگر فرق نمی کند شما صحیحی بشید در باب وضوع وضع شده است به وضوع صحیح، یا هم می بشوید. به درجت مرحوم نایمی فرموده است اگر اطلاق مقامی در بین هست، این و شک فی جزئیت و شرطیت به اون اطلاق مقامی، اطلاق مقامی سکوت است، سکوت عملی در جایی که فعل بالعمل باشد، بیان بالعمل باشد، یا سکوت قولی در جایی که بیان متعلق به قول بوده باشد. اگر بل اطلاق مقامی در بین شد، مثل صحیحه حماد در باب صلات و مثل قولی صلی الله علیه و آله صلوا کما رأیتمونی اصلی، توجه کردید تمسک به این اطلاق مقامی می شود، صحیح بشید یا هم می بشوید. پس مراد از اطلاق، اطلاق لفظی است، لا یجوز تمسک به، چه هم می بشید چه صحیحی. و اگر مراد اطلاق مقامی بوده باشد، یجوز لخص به صحیحی بشید یا عمی. بعد ایشان در این اطلاقات مقامیه که ما داریم شبهه کرده است در باب صلات، که به این اطلاقات نمیشه تمسک کرد، که انشاءالله فرق.